بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
حماسه های آخر الزمان،
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما موضوع بحث این جلساتمون رو حماسه های آخر الزمان گذاشتیم. حماسه حماسه است، چه در اول الزمان باشه چه در آخر الزمان باشه، ولی سطح نوع و جنس حماسه های آخر الزمان متفاوت با حماسه هایی که قدیم تر بود. در توضیحش یک کلمه بیشتر عرض نمی کنم، نکات مختلفی گفته شده که کماکان ابهام رو باقی گذاشته. حماسه های گروهی که مقتدرند با گروهی که مظلومند با همدیگه فرق می کنه. ما انشاءالله بناست حماسه هایی خلق کنیم در آخر الزمان که در اوج اقتدار باشه. ما واقعا دیگه در اوج مظلومیت نیستیم. خب فرقش چیه؟ ما بخوایم حماسه خلق کنیم، حماسه ساز باشیم، فرهنگ حماسی رو در میان خودمون ترویج بدیم در اوج اقتدار، چون حماسه همیشه نوعی مظلومیت درش هست و شجاعت و از خودگذشتگی. چجوری میشه ما در اوج اقتدار حماسه خلق کنیم که در اون حماسه هم مقتدریم هم مظلوم، در اون حماسه هم مقتدر باشیم هم مظلوم؟ در میان تعالیم دینی بعضی از تعالیم هستند که برای حماسه سازان آخر الزمان ضرورت بیشتری دارند و ما باید عمیقا غرق اون تعلیمات باشیم، و الا علل قاعده نمیتونیم مرد حماسه های آخر الزمان باشیم. این خیلی میدونم حرفم کلیه، میدونم این حرف خیلی مشخص نیست، یه دستگیره ای نداره آدم راحت بگیردش بگه یه بحث مشخصی بود آن بحث هم این. مثلا ما یکی از جلسات بود درباره قناعت و طمع صحبت میکردیم، یه جایی یه سالی بود در مورد شکر صحبت میکردیم، یه جایی در مورد غضب صحبت میکردیم، یه جایی در مورد نیت. موضوع مشخصه، تکلیف مردم هم با موضوع دیگه روشنه، به میزان اهمیتی که براشون داره پیگیری میکنن و ابعادشو میبینن. ولی من دارم تو این جلسه یه موضوعی رو مطرح میکنم که به شدت موضوع مبهمه، باید کم کم این موضوع تا اواخر جلساتمون انشالله روشن بشه. ضمن روشن شدن موضوع البته سعی میکنیم معارفی رو بین خودمون رد و بدل بکنیم. مردان آخر الزمان، مردان مردی که حماسه می آفرینن چه روحیاتی دارن؟ در روحیات اونها چی غلبه داره؟ به چی باید بیشتر توجه کنن؟ و اتفاقا اون روحیات امروز بیش از هر روز دیگه ای مورد نیاز ماست. و یه چیز دیگه هم باید بگم، و اون این که اهل حق، اهل مسیر حق، اهل ایمان و عمل صالح و اهل ولایت مداری و اهل انقلابیگری و تدین و دیانت در معرض این آسیب هستن که این خوبی هایی رو که میخوایم ازش صحبت کنیم اتفاقا نداشته باشن. و بعد جاش آسیب هایی سراغ اونا میاد که شاید سراغ آدم های معمولی نیاد. یعنی ما میخوایم از یه ویژگی هایی صحبت بکنیم که اتفاقا آدم مذهبی ها برعکس این ویژگی هاشون تبدیل میشه به یه ویژگی های منفی اگه رعایت نکنن، اگه دقت نکنن، اگه مواظبت نکنن. یعنی ما نمیدونم در مورد آسیب های جامعه دینی آخرالزمان داریم صحبت میکنیم، آسیب های اون اقتدار، یا مهمترین فضائل گروه مقتدر که باید بهش توجه کنن. هر دو عبارت درسته. دیروز یه بحثی رو مطرح کردیم، امروز یک بحث دیگری، شبهای بعدم یه بحث دیگری. کم کم موضوع معلوم میشه. موضوع انشالله بعدم معلوم میشه ما داریم چیکار میکنیم. بعد ببینم شما خودتون خواستید توضیح بدید چجوری توضیح میدید برای کس دیگه. دیشب گفتیم که همونقدر که مؤمن باید با صلابت باشه، باید انعطاف پذیر باشه. تا شما میگید انعطاف پذیر، راه نفاق باز میشه. بله، راه توجیهگری برای فرار از صلابت و استقامت باز میشه. بله قبول دارم، ولی خب چیکار کنیم؟ میخوای از انعطاف پذیری حرف نزنیم؟ انعطاف پذیری تا اونجایی که ممکنه یه کار درستی رو که تو همیشه میدونستی درسته و همیشه هم انجام میدادی و درستم بوده که انجام میدادی، حالا باید توی مقطعی، توی موقعیتی اونو ترک کنی. خیلی این سخته. یه مقدار در این باره صحبت کردیم، یه مثالهایی زدیم. خب اینا حماسه می آفرینن. بگذارید این قطعات پازل رو کنار هم دیگه بچینیم، کم کم چهره خودشونشون میده. فقط یه نکته عرض بکنم، بحث امشب رو ادامه بدم، یعنی بحث امشب رو مطرح بکنم که امشب میخوایم چه بعدی از ابعاد شخصیتی حماسه سازان در آخرالزمان رو بگیم. اینا تو دین ما بوده ها، ولی آخرالزمان اینا برجسته تره و اتفاقا در زمانه ما کمبودش بیشتره و رفع سوء تفاهم خواهد کرد اگر ما توجه به این معانی پیدا کنیم. و میخوام بگم هر کی بچه مذهبی هست این کارا براش سخت داره. انعطاف پذیری برای آدم بیدین کاری نداره، قد نباشه انعطاف پذیره. امروز میگه تو حق میگی، فردا به اون میگه آه راستی تو هم حق میگی، به اون یکی پس فرار میشه میگه بعدم نمیگی آه تو هم حق میگی. راحته، دوچار پلورالیزمه و همه حقدانیه و برای اون راحته. انعطاف پذیری براش کاری نداره. همونطور که دیشب عرض کردم برای منافق راحته. بعد انعطاف پذیری برای یه مؤمن یه دفعه 180 درجه برگرده. مؤمنین زمان امام حسن مجتبی علیه السلام نتونستن انعطاف پذیری لازم رو نشون بدن. خب حماسه سازان آخرالزمان آدم‌هایی هستند که سعه صدر بسیار بالایی دارن. اون نکته کوچیکی که می‌خواستم عرض کنم این بود. این حرف‌ها رو به گوش اونهایی که بدن با دین و دینداران، بدن با انقلاب و انقلابیون برسونید. بعضی‌هاشون اینا رو بشنون میگن واقعا شما این حرفا رو پیش خودتون می‌زنی؟ اینجوری باشه که خیلی بچه‌های خوبی هستید. ضد انقلاب بودا، خدا شاهد من امتحان کردم تو جمع ضد انقلابی که توهین میکرد بعضی از این حرفا رو گفتم. خدا میدونی ما اینجوری معتقدیم باید اینجوری باشیم. گفتن حرف تازه شنیدیم. حرف تازه نیست به خدا، این قدیمیه، ولی اون تصورش از ما این نیست. تو جنگ مزخرف رسانه‌ای موجود، مزخرف بودنش به خاطر فضای حاکم موجوده، ولی رسانه چیز عالیه. رسانه یکی از مقدمات ظهوره، یکی از ارکان فرجه. همین شبکه‌های اجتماعی تو دانشگاه تهران، من مفصل بحث کردم شبکه‌های اجتماعی خیلی به نفع جبهه حقه. آمریکایی‌ها نمی‌فهمن دیگه، میگن ما شبکه‌های اجتماعی رو گسترش بدیم انقلاب اسلامی بخوابونیم. فکر کنید شبکه‌های اجتماعی رو گسترش بده در خدمت بدن انسان‌ها و در خدمت مثلا سیاست‌های غربی در میاد، مردم مرید صهیونیست‌ها میشن. اونجا بحث کردم مفصل که اتفاقا برعکسه. اصلا دینداری شیوه تبلیغش به صورت شبکه‌های اجتماعیه، از اول هم همینجور بوده، حالا راحت‌تر شده. آقا بعضیا با این شبکه‌ها خراب میشن. چه خراب میشن؟ میره برمیگرده، اون کوچه بن‌بسته، بشریت برگشته، بچه‌های ایرانی باهوشن، زودتر برمیگردن. آقا شما با فضای آزاد مثل که موافقی یا؟ ببین اونایی که میگن فضای آزاد دنبال فضای آزاد نیستن. میدونی دنبال چی هم؟ دنبال فضای تلقینن. خیلی ها هستن ضد دین، ضد انقلاب، ضد انقلابیون، ضد دینداران شدن، یا حداقل فاصله میگیرن، یا حداقل یه پوزیشنی برای خودشون قائلن که دیندار و انقلابی و اینا نیستن، به خاطر همین مشکلات که من یه نمونهشو الان برای شما میگم. یه نمونهش دیروز بود. چی بود؟ انعطاف پذیری. یعنی وقتی که طرف فکر میکنه، من سر کلاسم اون زمانی که تدریس میکردم تو همین دانشگاه یه دانشجوی گفت ببین حاج آقا اینقدر ما رو به چالش و بحث نکش، ما کلاسمون خیلی فعال و دو طرفه بود، ما منبرمون هم دو طرفه است، هی هم ملت سوال میکنیم میگیم یالا جواب منو بدید ببینم، مثلا بعد جواب به من بدن. حالا دیگه کلاسمون دیگه خیلی وحشتناکتر بود. همون جلسات اول گفت ما رو چرا اینقدر به سوال جواب میکشی، درس تو بده برو دیگه. حالا یه ذره محترمانه تر گفت. گفتم که چرا؟ خب چرا گفتگو نکنیم؟ گفت شما که نظر تغییر نمیکنه که. گفتم چرا من نظرم تغییر نمیکنه؟ نه آقا شما نظرتون تغییر نمیکنه، تصورش از ما اینه. و کسی که تصورش از تو اینه که تو انعطاف پذیر نیستی، اصلا فاصله میگیره ازت. من دارم برمیگردم به بحث دیشب. خب آقا من چیکار کنم؟ از اصولم پایین بیایم؟ نه آقا از فروعتم پایین نیا، ولی اون انعطاف پذیری رو ثابت کن. همین روایتی که من دیروز خوندم از زمان پیغمبر اکرم که مستحب بود، یعنی دستور بود که محاسنتون رو رنگ بزنید، به زمان امیرالمومنین دیگه لازم نیست رنگ بزنید. چقدر منطقی. 10 تا اینجوری بهش نشون بدی میگه این چه دین عقلانی انعطاف پذیریه. خیلی جالبه. ما بعضی وقتا فکر می‌کنیم ما منبری رفتیم بالا منبر فقط باید اون قسمت‌های صلابت دین رو بگیم. خب هم هر دوش هست، قابل جمعه. یه ظرافتی میخواد، یه دقتی میخواد. پس اون تذکر کوچیک من این بود، خیلی از غیر متدینین جذب نشدن به خاطر ضعف‌هایی است که ماها زیاد به اون ضعف‌ها توجه نداریم، و من میخوام توجه شدید شما رو به اون ضعف‌ها جلب کنم، توجه شدید شما، چون اون ضعف‌ها خیلی فاجعه‌اند. یکی از اون ضعف‌ها نداشتن سعه صدره. علم نشرح لک صدرک، باید شرح صدر آدم داشته باشه. این شرح صدر خیلی بیشتر از اونی باید باشه که ما داریم، و این شرح صدر اهمیتش خیلی بیشتر از اونی که ما فکر میکنیم، حالا توضیح خواهم داد انشالله. و این شرح صدر نبودش ضررش خیلی بیشتر از اونیه که ما فکر میکنیم. سه تا عبارت شد. و این شرح صدر به دست آوردنش برای بچه مذهبی خیلی سخت‌تر از اونیه که فکر میکنیم. بچه مذهبی نماز خون مقید و تو به سختی میتونی نماز شب خون کنی، ولی سخت‌تر از اون میتونی وادارش کنی که بی نماز رو تحمل کنه. دو تا قصه بگم. دو تا قصه تو بعد بعد از این قصه وارد بحث بشیم. قصه اول، یه پیرمردی از این اعرابی یه پیرمردی اعرابی اومد تو مسجد پیغمبر. حالا اینکه جلو مردمه و اینا که هیچی، تو مسجدم هست. من خب خیلی باید بگم قصه رو همش رو، نمیشه نگم. وایستاد، حالا روشو کرد اونور یا نم نمیدونم، نه نوشته، شروع کرد ادرار کردن. مسجد که اصلا، یا اصحاب پیغمبر گفتن مه یعنی مثلا ما بخوام تو فارسی رواج داره ببینیم خودمون چی بگیم، چه خبره اینجوری. مثلا رسول خدا اونجا بودن، چی فرمودن کارش نداشته باشید، بذارید ادرارش بکنه. این تیکش منو کشته، یعنی بذارید. بعدم به اینا گفتن شما برید کنار، اونا خودشون براش توضیح دادن، گفتن که الان من دیگه با ادبیات محترمانه تر صحبت کنم، مسجد محل عبادت، خانه خداست، محل ذکر، محل دستشویی نیست، نه دستشویی کوچیک نه دستشویی بزرگ. توضیح دادن براش. من متوجه شدم. بعد فرمود حالا برید آب بکشید اینجا. یه راز روانشناسانه میخوام خدمت شما عرض بکنم. سخته برای کسی که به مسجد احترام میگذاره، تو مسجد نماز میخونه، رعایت پاکی مسجد میکنه، مهمه نگه به کسی که وایستاده تو مسجد ادرار بکنه. من به اون نکته روانشناختیش کار دارم. اون جایی که باید سعه صدر از خودش نشون بده، این براش سخته. من با اون کار دارم. وقت اون کسی که اینجا براش سخت سعه صدر نشون بده، نباید بگه این شدت دینداری من است که داد مرا در آورد، مرا در آورد، وای مرا در آورد. نه، این بی‌ظرفیتیه بود که تو را در آورد. تو مقید به نماز و مسجد شده بودی، هنوز یه کار دیگه نکرده بودی و تواصل به حق رو داشتی و تواصل به صبر رو نداشتی. بله آقا، تا الان بحث خوبه، بریم جلو، ادامه بدیم. نکتهش سر چیه؟ سر اون نکته روانیش. یه جوری واضح‌تر بگم، خیلی خطرناک داره میشه بس. وقتی که شما حق طلب بشی، خصوصا خودت هم اهل رعایت حق بشی، خود به خود یه اثر روانی رود داره، صبرت در تحمل باطل کم میشه. آقا مگه بده؟ بله خیلی بده. بله خیلی بده. چون در اینو باید داد بزنم ولی دیگه توان ندارم و جلسه هم اختزا نمی کنه. چون در سرود ملی جامعت النبی، یعنی در سوره ولعصر که تا دوره هم جمع می شدن می خواستن پراکنده بشن، دستاشون رو هم دیگه می زاشتن، سوره ولعصر می خوندن، همونقدر که سفارش شده به حق، همونقدر سفارش شده به صبر. این دوتا بدون هم ابترن و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این سوره ولعصر بخواد یه اسم دیگه داشته باشه، اسمش حق یا صبر؟ صبر. احسن. یعنی آی اونی که تو به حق سفارش میکنی، یادت باشه به صبرم باید سفارش بکنی، انگار یعنی گرانیگاهش صبره. و خود حق طلبی صبر آدمو میگیره، خود حق طلبی. یه نمونه داستان بعدی براتون بگم. من این داستانو گاهی از حفظ گفتم، دیدم اثر نداشته الحمدلله، گفتم بابا بذار برم این دفعه رو بگم. حالا نمیدونم اینجا هم گفتم یا نه، شاید هم گفته باشم اینجا. سالهای قبل یه بار از حفظ گفتم، حداقل یه بارو گفتم. آره میدونم. کسی در کتاب کافی هم هستا، زیاد روایت، خب بعضی وقتا میگن این روایت کجا بود، میگم کتاب کافی، همین کافی خودمون. آره همین کافی خودمون. این کافی هم کتاب مشهوریه، هم کتاب وزینیه، هم کتاب معتبریه. یه فردی بود که خادمی بود برای امام صادق علیه السلام، از اصحاب امام صادق بود، کارچاخکن حضرت هم بود، کارهای حضرت هم انجام میداد. خادم به معنای این که از غلامان خانه زاد باشه و اینا نه، مثلا نمیدونم دیگه چی میگید شما، دوستانی که همکاری میکردن، کارهای حضرت هم انجام میدادن، در این حال خودشون برای خودشون مستقل بودن. بعثنی ابو عبدالله فی حاجتن و هو بالحیره، حضرت منو مبعوث کرد، یعنی فرستاد برای یه کاری در جایی به نام حیره، جاییست که مثلا نزدیکای کوفه است، این راه طولانی باید میرفتیم. ما با یه جمعی بودیم، رفتیم کارمونو انجام دادیم، برگشتیم. وقتی که برگشتیم خب خسته بودیم، راه طولانی رفته بودیم. بعد در بیرونی خانه حضرت روی فرشی دراز کشیده بودم. فرمی تو به نفسی، خودم انداختم رو زمین استراحت میکردم. فبینا انا کذالک، همین جوری بودم، یفی آقا اومدن داخل شدن، من بلند شدم خدمتشون، گفتم قد اتینا که، ما خدمت شما رسیدیم، به اصطلاح اون کار رو انجام دادیم. حضرت نشستن با ما صحبت کردن، در این گفتگوشون بحث از یه گروهی مطرح شد. گفتم جعل تو فداک، انا نبرع منهم، ما با اونها میونه نداریم. فرمودم فلانیا فلان گروه چی کار میکنن، یا یه بحثی در موردشون مطرح شد، ما با اونا ارتباط نداریم. انهم لا یقولون ما نقول، اونا اعتقادات ما رو ندارن. دقت میکنن دوستان، اونا اعتقادات ما رو ندارن، لابد در مورد مسائل ولایی میگفتن. اونا اعتقادات ما رو ندارن، ما با اونا ارتباط نداریم. فقال یتولونا ولا یقولون ما تقول تبرعون منهم، عبارات حضرت من میخوام بشنوید دونه دونه. اونها ولایت ما رو، محبت ما رو دارن، اما این میزان اعتقاد شما رو ندارن. بعد شما براءت میجویید از اونها. قلت نعم، بله. ببینید میزان اعتقادات شیعیشون مثل این آقا نبوده، بحث اینه. حضرت فرمودن فهو ذا عندنا ما لیس عندکم فینبغی لنا ان نبرع منکم. فرمودن ما هم یه حقایقی میدونیم که شما نمیدونید، خوبه ما هم از شما براءت بجوییم. قلت لا جعلت فداک، نه حادت بشم. بعد حضرت ادامه دادن، میخوام این جزئیات رو شما در جریان قرار بگیرید. و هو ذا عند الله ما لیس عندنا افتراه و اطرحنا، آیا خدا هم یه چیزایی میدونه ما نمیدونیم، خدا هم باید از ما براءت بجویه؟ یعنی آقا ول نمیکنه ماجرا رو. لا والله جل تو فداک، ما نفعل، ما هم چیزی معتقد نیستیم. حضرت فرمودن فتولوهم ولا تبرعوهم، پس برید باشون دوستی بکنید و بیزاری ازشون نجویید. بعد یه اصل طلایی مطرح میکنن، من میخوام تو این جمع دوستان بگن این اصل طلایی رو تو زندگیشون نوعاً یا مسلمان‌ها تو زندگیشون چقدر رعایت میکنن؟ بله؟ اصل طلایی. ان من المسلمین من له سهمون. بعضی ها هستن از مسلمان ها یه سهم دارن از اسلام، و من هم من له سهمان، بعضی ها دو سهم دارن، و من هم من له سلاست و اسهم، بعضی ها سه سهم دارن، و من هم من له اربعت و اسهم، بعضی ها چهار سهم دارن، و من هم من له خمست و اسهم، بعضی ها پنج سهم دارن. میبینید با جزئیات حضرت داره میگه، میتوند بفرماید که بعضی ها یک سهم دارن تا هفت سهم، ولی دونه دونه میفرماید. بعضی هم شیش سهم دارن، بعضی هم هفت سهم دارن. خب آقا جون بفرماید چی منظورتونه؟ میفرماید که کسی که دو سهم از دین داره حق نداره دین خودش رو تحمیل کنه به کسی که یه سهم داره. کسی که سه سهم داره حق نداره، ظرفیت بیشتری داره، سهمش رو، وضعیت دینی خودش رو تحمیل کنه به کسی که دو سهم داره. کسی که چهار سهم داره حق نداره، بعد اینا رو دونه دونه میفرماده، حق نداره دینش رو تحمیل کنه به کسی که سه سهم داره. کسی که پنج سهم داره حق نداره، من بگم حوصله‌تون سر میره، ولی حضرت دونه دونه تا آخر داره میفرماید، برای اینکه این مسئله مهمه. و خانم با حجابه نگاه میکنه، اون خانومه حجابش ضعیفه، بعدم میبینه تو رو خدا نگاه کن چه خوابای خوبی میبینه اون، یه دونهش هم نمیبینه. مثلا خواب علامت نیست دا، ولی حالا مثلا چه دل پاکیایی داره، قاطی میکنه. بابا اون بنده خدا شاید اصلا بیشتر از این خدا ازش نمیخواد، اونم ظرفیت خودشو پر کرده دیگه. تو زورمش نگو، تو که تا اینجا اومدی یه قدم دیگه هم وردار. بابا نباید ورداره، ول کن دیگه، گیر دادی تو هم. من اینو جاهایی مطرح میکنم، اولین سوالی که پیش میاد برای ذهن شریف دوستان میدونید چیه؟ نه، سوالی که پیش میاد اینه که آقا ما کجا بفهمیم این که کمتره سهمی ظرفیتش اساسا کمه، شاید ظرفیتش بیشتره ولی فلان فلان شده داره بیدینی میکنه. اولش اینو میگم میکنه، من میگم اون برا نگاه کن، تو ظرفیت اینو داری که اگر سهمت چهار تاست دینداری خودتو تحمیل نکنی به کسی که ظرفش سه تاست، نصیحتش نکنی، دین بیشتر از ظرفیتش بهش تحمل نکنی. مسئله این است، مسئله این نیست که شما کشف کنی کی چند تا سهم داره. حالا عیبی نداره یه کسی رو دیدی دینش ضعیفه یه تذکری بده، دیدی اومد بالا، خب الحمدلله اومده بالا، دیدی نیومد بالا، از دو حالت خارج نیست، یا ظرفیتشو داره داره بیدینی میکنه یا ظرفیتشو نداره. من از تو سوالم اینه، ببین عزیز من، تو ظرفیتشو داری؟ رفاقت کنی با کسی که بیدینتر از توه و قبولش داشته باشی، بعد بهش التماس دعا بگی، بعد بگی که این روحیه خیلی مهمه، بگی بابا این درسته، من مثلا خیلی از چیزها رو میبینم این نمیتونه درست حسابی رعایت بکنه، رعایت نمیکنه، ولی نمیتونه. طبقه بندی نکنی در دینداری آدم ها رو، حالا انشالله یه روزی بفهمی که کی چقدر ظرفیتشه، اون یه هنری میخواد، یه علمی میخواد، یه حکمتی میخواد. فرمود راهش هم بگم چیه؟ بگم یا نگم؟ بگم هر کی خودشو بشناسه همه رو میشناسه. جونم به این روایت امیرالمومنین، این سخنان امیرالمومنین کشته منو به خدا قسم، اصلا میزنه به خالا از هزار کیلومتری تق. هر کی خودشو بشناسه همه رو میشناسه، یعنی تو جونور نفس خودتو بشناس همه رو میشناسی، یه نگاه کنی میگی نه این بیشتر از این نیست، زور بهش نگو، بچه خوبیه، همه قدر خوبه، عزیزم عالیه. میگی بهش بخواب، تو بگی بخواب، تو بگی بخواب، من منم نماز شبمو بخونم بیام. نه بذار منم بخونم. ببین عزیزم، من دارم برای تو دعا میکنم، بگی بخواب. همین آقایی که مجری برنامه شماست کجا رفت؟ اینجاست. همین آقایی که مجری برنامه شماست یه خاطره ی روز برای من نقل میکرد. میگفتش که توی جمعی بودیم، قبیشون خیلی بچه تر بوده اون زمان، حتما دیگه من 15-16 سال شاید بوده، من میفهمد بله. یه جمعی بودیم از رفقای حاج آقای ابوترابی آزاده. بعد اون آقای ابوترابی آزاده رفقاشون بودن اونا، حالا هم رزماش بعضی آزاده یا نه نمیدونم، بدنشون بپرسید. اینجا میشه آدرس داد. اینا تا پاسی از شب بگو بخند کردن با هم، رسید دیگه به وقت نماز شب، اینا بگو بخنداشون ادامه داشت. آیا ابوطالب بلند شد رفت وضوشو گرفت واسه نماز شب، جای ظاهرا کوچیکی هم بوده که همه مجبورن کنار هم باشن دیگه. ایشون میگفت من تعجبم این بود، آیا ابوترابی اونجا داشت مرحوم آزاده زار زار تو نماز شب گریه میکرد، اینا هر رو کر میخندیدن، اینا تو عالم خودشون، اونا تو عالم خودشون. صحنه صحنه قشنگیه. یکی از عالی ترین مراتب دینی اینه. دینداران سطح بالا دینداریشون رو به من بدبخت بیچاره تحمیل نکنن. آقا امام صادق آخر این داستان یه قصه ای رو برای اونا میگن که همه تون شنیدید. اون قصه چیه؟ یه نفر یکی رو مسلمون کرده بود، برد مسجد، گفت حالا تعقیبات بکنیم، حالا نافله بکنیم، حالا قفیله بکنیم، حالا نمیدونم چی چی. طرف بعد یه روز از دین خارج شد، گفت من نمیخوام، من همون برمیگردم مثلا یه دین دیگه، دین قبلی خودم. این مثال رو شنیدید دیگه؟ بله. این مثال رو امام صادق علیه السلام اینجا برای این آقا گفتن. یه طرف فکر کنم توبه شد دیگه، آدم شد. من بحثم سر چیه؟ بگید شما. آها، بحثم سر سیاست یا اون ظرفیتی است که با دینداری از ما گرفته میشه. رسما تو غرب میگن پلورالیسم چاره ای است برای اینکه متدینین و مؤمنین سر ایمان و دیانتشون با هم نجنگند. البته دروغ میگن لامصب، اونا میخوان دین حق رو نابود بکنن، چون دین حق این ظرفیت خودش به آدم در دراز مدت میده. چون چرا؟ تو دین حق دهه محرم میشه، بعد تو دهه دوم سخنران میاد این بحث رو مطرح میکنه، همه خوب میشن، تموم میشه. اون میخواد این دینه رو زیرابش رو بزنه. و الا چرا میگم دروغ میگن؟ برای اینکه خودشون داعشی درست میکنن. دیدید چقدر سر بریدن، چقدر زن و بچه مردم اسیر آواره کردن، چقدر کنیز گرفتن. همون نامرده که میگفتن سر دین هیچکی نه با هیچکی نه جنگه، رفتن داعش درست کردن. این دیگه از طنزهای تلخ روزگار ماست. دروغگویی هم حدی داره. من میدونید چی دارم میگم؟ میگم اصحاب حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا شرح صدر دارن، سه صدر دارن. سه صدر چیز ساده ای نیست، مخصوصا برای بچه مذهبی ها. من تو بعضی از این شبکه‌های اجتماعی میرم، میبینم بچه حزب اللهی فوش نوشته. نداریم. این قاطی کرده. این داره آبرو میبره. تنها کسانی که فوش میدن و توهین میکنن، بذار کسی باشه که حزب اللهی نیست. اینو به همه بگید. تو که نمیتونی فوش ندی، اصلا حزب اللهی نباش. تو هم جز ضد انقلابا، ماشاءالله تا داریم ضد انقلابا، خاصیتی هم ندارن ضد انقلابا، برای خودشون یه سر صدا میکنن تموم میشه میره. ولی تو اینور میای بعد فوش میدی، خراب میکنی کارو. یه چیزی رو راستی یادآوری کنم. یکی از شرایط ظهور که معمولا اعلام میشه حداقل جنبه نمادین داره، حالا جنبه حقیقی هم داره ها، ولی حداقلش اینه که جنبه نمادین داره. فرمودن حضرت 313 تا یار داشته باشه میاد، نفرمودن چند تا دشمن داشته باشه، اون مهم نیست، این 313 تا همه رو عارفن، اینا گیر نمیاد. بعضی وقتا ماها سعی میکنیم از اونا کم بکنیم، نه شما اینا زیاد کن، اینا یه دونه درست کن، ببخشید یعنی سطح ببر برسه به 313 تا. من الان از شما بپرسم، ما خوب هیئت‌های تهران رو تکثیر کنیم و هیئتی های تهران رو، یا یه هیئت رو سطحش رو ببریم بالاتر؟ خب معلومه یه هیئت رو سطحش رو ببر بالاتر. حماسه سازان آخرالزمان کسانی هستن که فوق‌العاده ظرفیت دارن. من توی یه مناظره‌ای شرکت کردم، یعنی شرکت کردم شاهد بودم. خب طرف یکیش طبیعتاً حق بود یکیش باطل، مناظره ها یا دو طرف باطلن یا یکی حق یکی باطله، بالاخره یه جوری که ایناست دیگه، ولی اونجا یکیش حق بود. از یه جایی به بعد اون حقه هی ساکت شد و هی لبخند زد و ما رو میگه چشمامون چهار تا شد، بابا این که قاطی کرده بزن لتو پارش کنم، داره دیگه الان زده که چرت و پرت میگه، اون اولاش که حرف حسابی میزد تو زدی داغونش کردی، حالا بگو دیگه، نگفت و همه هم برای اون سود کف و تموم شد. آقا چی شد؟ کم آوردی؟ اون نه دیگه، خیلی زایه داشت صحبت میکرد، جوابشو میدادم خیلی نابود میشد، گفتم بذار فکر کنم برده. بابا تو دیگه کی هستی؟ یکی از عرفای بسیار برجسته تهران که نمیشناسه کسی ایشون رو، بعدش هم کسی از من آدرس نخواد نمیدهم، من عادتم نیست اینجوری حرف بزنم، یه بار اینجوری گفتم، آقازاده ایشون میفرمود قبل از مناظره 88 بابا فرمودن که تلویزیون رو ببرید از خونه بیرون. تلویزیون کلن اون دو سه هفته بیرون بود. آخر مواضع حزب الله ایرم داره، با یعنی نه فکر کنی آدم اهل سیاست نیست، آخرشه. توضیح بیشترم باید بدیم؟ الا نه دیگه، حل دیگه، حل 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 دیگه. من فتحه میشنوم، فتحه مال بله است، نه هم حالا فتحه داره بخوام توضیح بدم، نه میشنوم، نخوام توضیح بدم بله میشنوم. چی شد آقا؟ بچه مذهبی شدی مواظب باش، طلب یعنی طالب حق شدی صبرت گرفته میشه، یعنی نه صبرتو ازت بگیرن، دیگه به دست آوردن صبر سخت میشه برات. تقریبا محال شما با یه کسی بحث بکنی محکومش که کردی نفست آل نیاد، میگی حق و سوار کردم، مثل اینجوری کاریکاتورش اینجوری میشه، حق و سوار کردم من خودم هم یه دور بزنم. تو چرا دور بزنی؟ حق و سوار که برو دیگه، حق و گذاشی رو دوشه ما، حالا ما دیگه چشم، نه منم یه دور بزنم. تو چرا دور بزنی؟ ما گفتیم حق باشه دیگه، این قبول کردیم بابا ما اشتباه کردیم. اگه اینجوری بگی میگه ها دیدی درستش کردم، یعنی خودت هم رفتی یه دور کلی گرفتی، خودت زشته دی بی پایین، نفست حال کنه خودت هم برشی یه دور زدی، اونم طرف نگاه میکنه میگه من اون حقه رو حاضرم بپذیرم، ولی بپذیرم خودت هم بخواه یه دور بزنی نمیپذیرم، لجبازی میکنه. ربط این بحث با آخرالزمان چیه؟ من ربطش رو گفتم چند شب دیگه بگم، ولی فکر کنم بحثمون کم کم داره جا میفته. ربطش میدونید چیه؟ آخرالزمان زمانه غرباله. بله، همه حدیث غربال و حدیث های غربال رو شنیدید دیگه، حق از باطل جدا میشن. اینجا خدا یه آدمایی رو میخواد، آقا میخوام غربال کنم، ریزا بریزن، بی ارزشا، درشتای خوب بمونن. شما باید بگید خدا سب کن، من 30 دقیقه سب کن، 1 دقیقه سب کن، من چند تا اینا رو جمع کنم. قبل از غربال مؤمنین میافتن جون مردم، یکی یکی اینا رو نجات بدن که غربال شد نیافتن. اینا حماسه های آخرالزمان رو درست میکنن. ما که داریم میزنیم، ما که مشکلی دیگه نداریم. اهدل حسنین سر راهمونه، یا شهید میشیم یا پیروز میشیم. آقامون صفا، عشق، محبت، عالی، تموم شد، برو دیگه قصه مردم رو بخور، نذار کسی بریزه، فقط فکر اون باش، با یه سه صدری نجاتش بده. حماسه های آخر زمان از جنس اینه. یه حرفی مشهوره، نمیدونم چقدر درسته، یعنی دقت نکردم روایتشو بگیم یه بررسی عمیق بکنن. مالک اشتر یه بار تو دلش رفت که تقریبا منم همون تعداد میزنم که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میزنه. آقا برای اینکه وقت عجب نگیردش فرمود به اینجا من جدا میکنم میزنم، تو عدم میزنی. من نگاه میکنم این آدم تو نسلش یه چیزی داره، یه اینجوری میکنم در میره اون ور، اون کیو میزنم. یعنی اگه این روایت دقیق باشه، امام حسین تو صحرای کربلا بخواد همینجوری بجنگه که دقیقا طبیعتا همین کارو کرده. این چقدر کار پیچیده است. همین حق، طالب حق شدی، شمشیر رو بکش و برو و بزن. یه حرف دیگه بزنم عرضم تمام. میدونید آدم خوبا باید شکنجه بشن از این باب؟ شکنجه از چه جهت؟ از جهت کوتاه اومدن مقابل آدمای بد، تحمل کردن آدمای ضعیف. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که برو به مسجد بگو نماز مستحبی جماعت نمیشه. یکی از خلفای قبل اعلام کرده بود نماز مستحبی شبای ماه رمضان به جماعت. ایشون فرمودن این دستور خدا نیست، اینو لغو کنن. امام حسن مجتبی علیه السلام رفت اینو اعلام کرد، اومد، صدا می اومد از تو مسجد، صداشو نمیگم چی بود، یه صدا اعتراض، یه صدایی میکردن، وای فلانی، وای فلانی، وای فلانی، یعنی اون فلانی اینو به ما گفته، وای فلانی، مثل وای حسین، وای حسین میگیم. آقا فرمود چه خبره؟ امام حسن مجتبی فرمود آقا من اونو گفتم، نه وای فلانی، وای فلانی در آوردن. آقا فرمود برو بگو بخونن، برو بخونن. بعد حضرت یه جایی میشمرن 32 تا بدعت گذاشته شده، من نتونستم عوضش کنم. آقا شما حکومت دستتونه. باشه باشه، حکومت هست. بعد حضرت شرطت الخمیس داشتن، به اونا میفرمودن که شما با اونا یه قراری گذاشته بودن، مثل میثم تمار و یه عده‌ای بودن بهشون. بعد معاویه دونه دونه اینا رو سعی میکرد پیدا کنه، اعدام کنه. بعدن به اینا آقا یه چیز فرموده بود، فرموده بود ببین شما دیگه به من اعتراض نکنید، هرچی من گفتم دیگه این قلت و قلت نکنید دیگه، با شما راحت باشم لااقل، بریم مردم رو تحمل کنیم با هم. ظاهرا اون شرطت الخمیس آقا و مولامون امام زمان ارباهان له الفدا 313 نفر باید باشن مثلا. حالا بخوایم آقا دو تا نکته ظریف من عرض کردم، یکی این که همش مهم بودا، یکی این که از کنار این موضوع ساده رد نشید، حق با شما باشه ظرفیتت در تحمل دیگری میاد پایین. توضیح زیاد ندادم، همینجوری گفتم فقط. یه دونه آیه قرآن سند آوردم که تواصوا به صبر به اندازه تواصوا به حق تاکید شده. دوستان قبول دارن؟ نکته دوم این که تو این ناحیه یه زجری به مؤمنین میرسه. این زجر سازمانیه، باید برسه، باید بخوریش، باید نوش جان کنی، شهد عسل بخور ببینم. بابا داری میزنی، این کتک بچه مذهبی هست، باید کتک بخورن، قطعی هم هست. نکات دیگری هم بود که دیگه توجه کردید. چقدر تحمل. من یه داستان از امام سجاد علیه السلام بگم، ساده نیست، ما میشنویم. امام سجاد علیه السلام 30 سال بعد از کربلا، 32 سال حیات شریفشون بود، بعد مسمومشون کردن حضرت رو، ایام شهادت امام سجاد علیه السلامه. 30 سال، این 30 سال اکثرا حج پیاده می رفتن. بعد حج مشرف می شدن، یا چی بگم، تشریف فرما می شدن، امام در راه به کاروانیان خدمت می کردن. گاهی کاروانیان یه دفعی امر برایشون مشتبه می شد، فکر می کردن ایشون واقعا خدمتکار، دستورم بهش می دادن. کی؟ امام سجاد. امام سجادی که تو چه کاروانی رفته از کوفه تا شام؟ حضرت رو روی یه ناقه لنگ نشونده بودن، هر قدمی که برمی داشت یه ضربه به کمر حضرت می زد. حضرت مریض بودن، نمیتونستن بنشینن، با قل و زنجیر آقا رو به ناقه بسته بودن. یعنی سراسر شکنجه. حضرت جون فرار نداشتن، یه زنجیرم گردن آقا بسته بودن. حضرت کافیه بگه ای امام زین العابدین، ای امام زین العابدین، ای امام زین العابدین، که ما ایرانی ها هر چی داریم مال شماست، مال نفس شماست، مال سفره شماست. ایرانی ها رو به عنوان غلام کارگر تو مدینه میرفتن تو خونه امام سجاد. حضرت دونه دونه اینا رو تعلیم میداد آزاد میکرد، تعلیم میداد آزاد میکرد. اجداد ما همه اونان که خونه تو خونمون محبت اهل بیت. ای امام زین العابدین، درسته امام طبیعتاً معصوم خیلی خوبه، ولی یه کمی به خوب بودنش فکر کن. امام سجاد باید میفرمود که اگه بنا باشه کسی توی یه کاروانی زجر کشیده باشه، من کاروانم رو رفتم، من گرسنگیامو کشیدم، من تشنگیامو چشیدم، من تو کاروان تازیانه خوردم، بقیه عمر دیگران باید از من پذیرایی کنن. مثل کسی که میخوای چی رو امام سجاد به خدا نشون بدی؟ میخوای چی رو نشون بدی؟ میخوای بگی خدایا من اصلا حساب نمی کنم رو اون تازیانه هایی که تو راه کوفه تا شام خوردم؟ بابا به خدا آدم متوقع میشه، یکی 2 روز زندان رفته دیگه تا آخر عمرش میخواد فخر بپوشه به همه عطار را رسیده ها، یعنی همه رو خفه میخواد بکنه. میدونی ما اون موقع تو به دنیا نبودی، کتکاشو خوردیم، حالا چیکار کنیم؟ ما نوکری تو رو بکنیم؟ حالا هم کتک بخور، حالا هم زجر بکش. نه دیگه، ما زجرمون رو کشیدیم. امام سجاد علیه السلام تو راه کوفه تا شام، کربلا تا کوفه قضا نمیدادن، بعد تو راه مکه مکرمه هر سال قضا توزیع میکنه، قضا بفرمایید، آب توزیع میکنه، سقایت میکنه. میدونی اینا ساده نیست، قابل تصور برای بشر عادی نیست. شاید امشب بود، نزدیک های صبح رسیدن به دروازه کوفه، یا نیمه شب رسیدن. خب اتراق کردن که صبح زود وارد شهر بشن، یا صبح که آفتاب زده. اسیر کشونه دیگه، میخوان اسیر ببرن، همه بیان جمع بشن، بچه های امیرالمومنین نگاه کنن. کاروان رسیده نیمه شب، دیگه های غذا رو سراسر گذاشتن، غذا بپزن برای اون لشکریان سیاه و سنگ دل. یه دفعه اعلام کردن بذارید بوی غذا به مشام بچه های حسین برسه، ولی یه لقمه بهشون نمیدیم. یا ابا عبدالله، دختر سکینه راست گفت، ما رو برگردون اول. ردنا الی حرم جدنا. این بچه ها رو به کی سپردیم؟ وقت بچه ها دو روز غذا نخوردن، پناه به عمشون زینب میبرن. خانم عمشون زینب اینا رو در آغوش میگیره، عزیزم صبر کن. چرا میخوان غذا ندن؟ حقد و ببین کینه امیرالمومنین، ببین چی رو تو دلشونه. میگه میخوایم، میگفتن تو تاریخ نوشته غذا به اینا ندیم، اینا زبان حال نیست، اینا رو نوشتن غذا به اینا ندیم. اینا رفتن تو شهر دستشون رو جلو مردم دراز کنن. بچه های علی خوردشون کنن. من نمیدونم این کاروان چجوری رسیده بود کوفه، که همچی که رسیدن انقدر ظاهر این کاروان زار و نزار بوده که یه خانومی بالای پشت بامی نگاه میکرد، گفت شما مال کدوم قومید؟ یه جوری سوال کرد که یعنی مال کدومی که از این جنگهایی به اسارت گرفتنتون آوردنتون. خانوم زینب کبرا به اون خانوم فرمودن ما مال هیچ قومی نیستیم، ما بچه های پیغمبریم. نمیدونم ظاهر این بچه ها چجوری بود. میگن این خانوم سریع اومد در خانه همسایه ها رو میزد، میگفت لباس بیارید، چادر بیارید، لباس بیارید برای بچه های پیغمبر، چادر بیارید برای بچه های پیغمبر. حسین کربلا تموم نشده، حسین بچه ها تو هنوز دارن میزنن. همه این شبه ها امان از دل زینب، همیشه یه تا قیامت امان از دل زینب. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو آنی و کمتر از آنی به خودمون وامه گذار. دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. سعه صدر به ما عنایت بفرما. مهربانی نسبت به فرودستان معنوی خدایا به ما عنایت بفرما. غروری در دل ما نسبت به آنان مگذار. تواضع ما را نسبت به همه مردم بالاترین تواضع قرار بده. ایمان ما را بالاترین ایمان قرار بده. خدایا معرفت ما را، تقرب ما را به خودت بالاترین قرار بده. ادعای ما را کمترین قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و عجل فی فرج مولانا.
بیان معنوی نقطه آی آر.